شش صبح در تهران، این صدای رادیو فرداست. کارکنان رسمی نفت ایران جنبش سوگ نفت را راه اندازی کردند. ایران حق عضویت خود به سازمان ملل را پرداخت. و نشست سران کشورهای عضو گروه 7 در بریتانیا آغاز شد. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. کارکنان عملیاتی نفت از روز جمعه در اقدامی اعتراضی و هماهنگ تصاویری از خود را با دستبند سیاه و مشت‌های گره کرده در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. این حرکت در اعتراض به میزان افزایش دستمزد کارکنان رسمی نفت در سال جاری انجام گرفته و نام آن جنبش سوگ نفت گذاشته شده است. پیش از این کارکنان رسمی نفت روز 5 خرداد در تجمع‌هایی در 5 شهر و منطقه نفتی ایران و همچنین یک سکوی نفتی در خلیج فارس به نحوه افزایش عمومی دستمزد خود اعتراض کرده بودند. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، افزایش دستمزد سال جاری با توجه به شرایط سخت کار در صنعت نفت، به ویژه در مناطق عملیاتی و نیز رشد تورم و هزینه‌های زندگی، تامین کننده نیازهای کارکنان وزارت نفت نیست. در حدود یک سال اخیر کارکنان و کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بارها اقدام به اعتراض، اعتصاب و تجمع کردند. مجید تخت‌روانچی، نماینده و سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، روز جمعه در صفحه توییتر خود از پرداخت شدن حق عضویت 16 میلیون دلاری ایران در سازمان ملل متحد خبر داد. به گفته او، سازمان ملل دریافت این مبلغ را تایید کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سهم مشارکت و حق عضویت جمهوری اسلامی در سازمان ملل از محل منابع مسدود شده ایران در کره جنوبی پرداخت شده است. بر اساس ماده 19 منشور سازمان ملل متحد، هر کشور عضو مجمع عمومی این سازمان در صورتی که بیش از 2 سال حق عضویتش را پرداخت نکند، از حق رأی در این مجمع محروم خواهد شد. نشست 3 روزه سران کشورهای عضو گروه 7 روز جمعه در منطقه ساحلی کورنوال بریتانیا آغاز شد. این نخستین بار است که رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان پس از شیوع ویروس کرونا به صورت حضوری در یک نشست شرکت می‌کنند. رهبران استرالیا، هند، آفریقای جنوبی، کره جنوبی و دبیرکل سازمان ملل میهمانان ویژه نشست سران گروه 7 هستند. مقابله با پیامدهای اقتصادی، سیاسی و بهداشتی ویروس کرونا از موضوع‌های مهم در این نشست 3 روز است. قرار است سران گروه 7 اهدای 1 میلیارد دوز واکسن کرونا به کشورهای فقیر را اعلام کنند. آمریکا به تنهایی تعهد کرده است در یک سال آینده 500 میلیون دوز واکسن به کشورهای فقیر جهان اهدا کند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و کانادا اعضای گروه 7 هستند. خانواده‌های زندانیان دو تابعیتی در ایران با انتشار نامه سرگشاده‌ای از رهبران گروه 7 خواستند به حکومت ایران برای آزاد کردن این زندانیان فشار بیاورند. ناهید تقوی، نازنین زاغری، انوشه آشوری، جمشید شارمت، سیامک نمازی و پدرش باقر نمازی، مراد طاهباز، عماد شرقی و کارن وفاداری، احمد رضا جلالی، مسعود مصاحب و کامران قادری از جمله زندانیان دو تابعیتی هستند که با اتهاماتی مانند جاسوسی و اخلال در امنیت کشور در زندان‌های ایران و یا حبس خانگی دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند. مقامات ارشد دولت‌های آلمان، بریتانیا، فرانسه و آمریکا پیش از این با محکوم کردن، محاکمه و حبس شهروندان دو تابعیتی خواستار آزادی فوری آنها شدند. با توجه به سوابق آزادی برخی زندانیان دو تابعیتی در زمان امضای توافق هسته‌ای، در هفته‌های اخیر تلاش خانواده این گروه از زندانیان برای جلب توجه مذاکره‌کنندگان غربی افزایش یافت. سازمان گزارشگران بدون مرز با اشاره به دست کم 42 مورد احضار و تهدید روزنامه‌نگاران از سوی اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و دادستانی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، نبود اطلاع رسانی مستقل، سانسور تحمیل شده بر رسانه‌ها و تهدید روزنامه‌نگاران از سوی حکومت ایران را محکوم کرد. این نهاد بین‌المللی روز جمعه در بیانیه‌ای گفته است با تهدید روزنامه‌نگاران، سانسور رسانه‌ها، سرکوب منتقدان، مسدودسازی سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی نمیتوان انتخابات 28 خرداد را به شیوه دموکراتیک و شفاف برگزار کرد. در ماه‌های گذشته شمار روزافزونی از نهادها و چهره‌های مخالف و منتقد جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران بر تحریم آنچه انتخابات فرمایشی خوانده شده است تاکید کردند. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.